أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. این کریمه نشون میدهد که همونطوری که خدای سبحان واحد است ولا شریک له، دین او هم واحد است ولا شریک له، و امت اسلامی هم باید واحد باشد و پراکنده نباشد، و اگر اختلافی در دین پدید آمده است در اثر سوء اختیار برخی از عالمان دین است و تهدید فرمود که اگر قضا و قدر الهی نبود ما اینها را عذاب می‌کردیم، لکن هر چیزی وقتی داره و در وقت خودش اینا به کیفرشون میرسه. به مناسبت این آیه در جریان کثرت‌گرایی و تعدد دین و تعدد مذهب و تعدد قرائت و برداشت امثال ذلک به اصطلاح قراری سخن به میان آمد. اشاره شد که محور بحث اون کثرت‌گرایی سیاسی نیست، یعنی سیاستمداران هر کشوری با مسئولان سیاسی کشورهای دیگر روابط سیاسی دوستانه و صلح‌آمیزی داشته باشند. اون چیز خوبی است و مربوط به اختلاف قرائت در دین و تعدد دین و تعدد مذهب و امثال ذلک نیست. و این را آیه سوره مبارکه ممتحنه حل کرد. فبود کفاری که کاری با شما نداشتن و ندارن، توطئه علیه شما نکردن و نمی کنن، شما روابط حسنه داشته باشید بدون اینکه اونها را اولیای خود قرار بدید، روابط اقتصادی داشته باشید، فرهنگی داشته باشید، تجاری داشته باشید و مانند آن، و نسبت به اونها با قسط و عدل رفتار کنید. این آیه سوره مبارکه ممتحنه بود که قبلا قرار شد. پس روابط اجتماعی هم که افرادی که دارای دینهای گوناگونند یا مذاهب گوناگونند در یک جا با هم زندگی اجتماعی داشته باشند، شهروند یک شهر باشند، این هم محمود و ممدوح است که درگیر نشوند، با هم خوب زندگی کنند. شاملید بعض کشورهایی که درش مسلمان و مسیحی هستند و شعبه های گوناگون مسیحیت یا اسلام هستند، مثل لبنان و امثال لبنان، اینا دوستان با هم زندگی میکنند با دستور اسلامی، همه در حد یک شهروند زندگی دوستان دارند. پس مسائل کثرت‌گرایی سیاسی یا اجتماعی از بحث بیرون میمونه. کثرت‌گرایی در باره دین که آیا این ادیان همشون حق است یا نه، این مذاهب همشون حق است یا نه، این آرا همشون حق است یا نه، این در پنج مبحث خلاصه شد. یک مبحث مربوط به اصل واقعیت بود که آیا واقعیت و حقیقت متعدد است و نظیر عناوین اعتباری مثل یمین و یسار، امام و خلف، قرب و بعد، که اینها با تعدد اضافات و نسب متعددن، حقیقت و واقعیت هم این چنین است یا این چنین است. روشن شد که از نظر هستی شناسی هر شیئی فی نفسه واحد است، متعدد نیست. نظیر یمین و یسار نیست که با اختلاف نسب و اضافات فرق بکند. یک درخت فی نفسه درخت است، یه معدن فی نفسه معدن است، خواه او را درست بشناسد خواه درست نشناسد. حقیقت نسبی نیست، واقعیت نسبی نیست، هر چیزی در حد خاص خودش هست و لا غیر، همان است و لا غیر. این به هستی شناسی برمی‌گردد. از نظر معرفت شناسی که به صدق و کذب و صواب و خطا برمیگردد، اون هم نسبی نیست. ممکن است 10 نفر در باره این معدنی که زیر این خاک است 10 تا رأی داشته باشند که آیا اون که در زیر این خاک است فلون معدن است یا فلون معدن. این آرا مختلف است، این تشخیص ها مختلف است، ولی بالاخره یکی درست است بقیه باطل، در صورتی که در طرفه نقیض قرار بگیرند. گاهی ممکن است همه باطل باشه، گاهی ممکن است همه حق باشه، گاهی یکی حق است دیگری باطل. این ها مبسوطن تو اون کتاب شریعت در آیه معرفت آمده، اونجایی که یکی حق است دیگری باطل، در صورتی که تا نقیض هم باشن. اگر در طرف های نقیض باشن بالاخره یکی حق است دیگری باطل، چه در تشخیص معادن باشد، چه در تشخیص بیماری ها باشد، چه در تشخیص درمان ها باشد، چه در تشخیص داروها باشد. اگر که طرفه نقیض بود یقیناً یکی حق است مقابل اون باطل. اما اگر این آراء متفاوت نقیض هم نبودن، گاه ممکنه همش حق باشد منطقه بعضی حق بعضی احق، گاهی ممکنه همش باطل باشن بعضی ها بعید بعضی ابعد. مثلا در تشخیص فلان بیماری بعضی ها تشخیص دادن که مثلا این شخص بیماری قلبی دارد، بعضی ها گفتن نه این مربوط به قلب نیست. اونایی که میگن بیماری قلبی دارد و اونایی که میگن اصلا مربوط به قلب نیست، اینا فی طرفه نقیدن، یکی حق دیگری باطل. اما کسانی که مثلا 10 تا رأی یا کمتر یا بیشتر در باره این بیمار ارائه کردن، همه اینها میگن این مشکل قلبی دارن، منتها یکی میگه 1 رگ بسته است، یکی میگه 2 رگ بسته است، یکی میگه با قرص میشه درمان کرد، یکی میگه با عمل با درمان کرد. همه این 10 رگ در باره قلب اوست، همش حق است، برای اینکه اینها همشون بیماری قلبی تشخیص دادن، منتها بعضی به واقع نزدیکتر است بعضی از واقع یه مقدار دورتر. گاهی ممکن است همش باطل باشه و این است که این کسی که با این وضع مبتلا است اصلا بیماری قلبی نداره. 10 تا نظر درباره قلب او ارائه کردن، همش درباره قلب و بستن رگ و 1 رگ و 2 رگ و 3 رگ و کمتر و بیشتر نظر دادن، در حالی که این شخص اصلا بیماری قلبی نداشت، بیماریش مربوط به عضو دیگر است. همه اینها اشتباه کردن و هیچ کدام درست نگفتن. بنابراین در معرفت شناسی اگر این 2 رأی فی طرفه نقیض بود یقینا یکی حق است دیگری باطل. اگر فی طرفه نقیض نبود یا همش در مسیر حق است، همش صحیح است منتها بعضی صحیح بعضی اصل، یا همش باطل است بعضی باطل بعضی ابتر، اونایی که در خلاف رفتن، این از معرفت شناسی. این طوریست که صدق و کذب مثل یمین و یسار اعتباری باشد، هر کس هر چه تشخیص داد اون تشخیص نسبت به اون ثواب باشد، یعنی صحیح باشد، هر گزارشی صدق باشد، بلکه بعضی از گزارش ها صدق است بعضی از گزارش ها کاذب، یا همش صدق است بعضی صدق است بعضی اصدق، یا همش کذب است بعضی کذب است بعضی اکذب. و اگر فی طرف های نقیض بودن یقینا یکی صادق است دیگری کاذب، یکی ثواب است دیگری قطع. اگر فی طرف های نقیض نبودن ممکن است همش ثواب باشد به صحیح، یا همش خطا باشد به کذب. این از در معرفت شناسی. اما از در مسائل اصولی، این اصول فقه، این ثابت شد که اگر چون که کسی مجتهدانه و روشمندانه بحث کرد و راه رسمی را طی کرد، قواعد رو، مبانی رو، مبادی رو رعایت کرد، اون چه فهمید برای او حجت است، حالا ولو صحیح هم نباشه. از نظر اصول فقه این برای حجت است، نظیر این که 2 تا فقیه درباره یک مطلبی فحص کردن، 2 تا فتوا دادن و یکی مطابق با واقع بود و دیگری مطابق با واقع نبود و هر دو روشمندان اجتهاد کردن. خب هر دو حجت دارن و هر دو ثواب ببرن، منتها اون کسی که رأیش مطابق با واقع بود گذشته از ثواب اجتهاد ثواب اصابه واقع هم به امیدن که میگن دل مصیبه اجرام، و اون که اشتباه کرد فقط ثواب اجتهاد رو این بره. این هم مسئله اصولی، اصول فقه. بخش چهارم هم مسئله فقه بود که وجوب اطاعت است و صحت و بطلان وضعی و مانند آن، و بخش پنجم هم مسئله کلامی بود که به معاد برمیگردد. اگر کسی روشمندانه اجتهاد کرد که در قیامت یک درجه ثواب میبرد، و اگر کسی روشمندانه اجتهاد کرد و به واقع رسید دو درجه بهش دادرد. این ها مراحل پنجگانه بود در بحث دیروز گذشته. اما اون که در نوبت امروز مطرح است پاسخ به بعضی از سوالهایی که آقایان ارائه کردن، و این است که یه تکثری در مسئله انبیا مطرح است که اون هنوز به اونجا نرسیدیم که آیا انبیا علیهم السلام که از ادیان گوناگون به اصطلاح اینها یا از منهجها و شرعهای گوناگون خبر میدهند، اینها هم برداشتهای گوناگونه که مثلا یک حقیقت است و یک واقعیت است، منتها انبیا هر کدام از منظر خاص اون حقیقت نگاه میکنن و هر کدام رهاورد خاص را دارن که اختلاف مسیحیت و یهودیت و اسلام از راه اختلاف نظر عیسی و موسی و رسول گرامی علیه السلام و علیه السلام پیدا آمد، یا نه سه واقعیت است در سه مرتبه که تکلیف سه نسل است. اون خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه که ان الدین عند الله الاسلام واحد است، این زیر مجموعش که شرع و منهاج است، جعلنا لکل شرعة و منهاجا، این باید جدا بحث بشه. و همچنین این سوال که آیا همونطوری که روشمندانه کسی در فروع دین اجتهاد کرده است معذور از حرف و حجت است، اگر روشمندانه در اصول دین اجتهاد بکند آیا حجت است یا نه؟ البته حجت هست، با این تفاوت که در فروع دین پیچیدگی زیاد هست، در اصول دین اون بخشی که پیچیده است اعتقاد به اونها واجب نیست. جزئیات پیچیده مسئله بهشت و جهنم و تطایر کتب و انتاق جواره و کیفیت صراط و اینا که پیچیده است و جزئی، اینا که جزء اصول نیست که انسان به اونها معتقد باشه، اونا که جزء اصول است و جزء خطوط کلی است، مثل اصل توحید، اصل معاد، اصل معاد جسمانی، اصل معاد روحانی، اصل نبوت، اصل عصمت، اصل معجزه، این خطوط کلی اونقدر شفاف است که اگه کسی صاحب نظرانه و روشمندانه بخواد اجتهاد کند خیلی کم اختلاف پدید می آید. بنابراین اگر یه وقتی هم اشتباه کرد در صورتی که روشمندانه باشد معذور است. یه بیان لطیفی مرحوم حجازه همدان رضوان الله علیه این حتما نگاه کنید. مرحوم کاشف القتال توی فقیه فهمی است که مرحوم صاحب جواهر تو جواهر میگوید من فقیهی به حدت ذهنی آش جعفر کاشف القتال ندیدم. این اصلا یجب و یحرم، یجب و یحرم تو مشتشه. کسی که کاشف القتال رو ببینه میبینه اصلا احتیاط و احبت و اولا کم توشه، مرتب یجب یحرم، یجب یحرم، خیلی قدر در فقه. مرموش جعفر ایشون مرموم صاحب جواهر تو جواهر میگوید به این که من فقیه به حدت ذهنی کاشف القتا ندیدم. مرموم کاشف القتا رضوان الله در بحث نجاست کافر میگوید کافر نجس است، جبریم نجس هم، مفوضم نجس. مرموم حاج آقازاده همدانی تو بحث طهارت کتاب شریفشون می فرماد که همه که مثل شما نیستن اینقدر قدر باشن در درک. فرمود بسیار از فقهای ما رفتن جبر رو باطل کنن، سر از تفویض در آوردن. حالا شما ببینید حرف خیلی از فقهای ما رو، مگر اون مفوضه غیر از این میگه؟ شما حرف اهل تفویض رو خوب خوب بررسی کنید حرف این فقها را بررسی کنید. این حرف هم مرده. این طور نیست که مسئله تفویض با 18 سال درس خوندن حل بشه. همون خیلی از فقها و علمای ما رفتن جبر و باطل کردن سر تفویض در بودن. مگر اینا جز ضروری دینه؟ ضروری یعنی بدیهی، یعنی مسلم ایرو دین گفته. بله کسی رو انکار بکنه کافر است، اما تصورش نظری که رسد به استدلالش. گاهی خیلی از چیزهاست که رو عادت انسان باور کرده، این چنین برو گفتن، این چنین خودش هم تکرار کرده، این چنین هم شنیده، خیال میکنه به همین معناست. در حالی که وقتی مسئله باز میشه تصورش نظری که رسد به تصدیقش، چه به برهانش. مرحوم آقای رضای همدان رضوان الله علیه فرمود که اینا مگر ضروریه؟ مگر بدیهیه؟ اینا جز عمیق‌ترین مسائل نظری است. خب مرحوم آخوند صاحب کفایه رضوان الله علیه یه فهمی است دیگه. این نوبت قلم اینجا رسید سر بشه است. و 700 سال قبل از او بزرگان گفتن اینجا لوح و قلم هر دو سر بشه است. ای کاش آخوند می‌فرمود لوح و قلم هر دو جگه است. اگر مرحوم آخوند یه قدی جلوتر میرفت، یعنی درکش بیشتر بود، میفهمید که قابل فهم نیست، میگفت هم لوح اینجا رسید و سر رو شکست، هم قلم اینجا رسید، مگر این کار آسانیه؟ این که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد که موجود بارک هست دمیر به اون شخص که از کد آیا قضا و قدر الهی بود که ما در این سفر رفتیم و آمدیم، حضرت بود این دریای عمیق و تاریک است، نرو. هی اصرار کرد. خب با این که حضرت تو میدان جنگ از توحید سوال میکنن پاسخ میدهد. این شخص در برابر امام زمان خود قرار میگیره. همون وجود باره که استعمیل فرمود که سرونی قبلا تفقدونی. اصد آیا به قضای قدر الهی بود؟ آیا به خواست خدا بود؟ آیا ما در این ثواب شریکیم یا نه؟ اشکال جبر تفویض پر کرد. فما بحرون عمیقون فلا تلوج بود. کار تو نیست، چی کار به حرفا دارید؟ درکش آسون نیست. او اصرار کرد تا وجود بار که از دعیم سرامون داره گفت. بالاخره حضرت فرمود این کار آسان نیست. برای اینو جد عمیق‌ترین مسائل نظری ورود هر کسی هم جایز نیست. یک، اگر یه صاحب نظری محتاطانه وارد شد بعد از حفظ اون مبادی و مبانی، تازه مثل مرحوم آخوند می شود دید قلم اینجا رسید و شر بشه. اونا که قبیل‌تر از مرحوم آخوند بودن 700 سال قبل از این گفتن اینجا هم لوح شکست هم قلم. کمن کسی که به دخل مفسد برسن. حالا برفرض نظرش به یک سمت کشید، این رو مرحوم حاجی آرزوی همدانی فرمود که این جز مسائل نظری، جز مسائل ضروری نیست که کسی به سمتی بره و خدای ناکرده آلوده بشه. بنابراین خطوط کلی دین، مسئله توحید، مسئله امامت، مسئله نبوت، مسئله رسالت، مسئله معاد جسمانی، مسئله معاد روحانی، این کلیات اینا برای شفاف. اما خطوط جزئیش، تطایر کتب چجوریه، انطاق الجوارح چجوریه، عبور از صراط چجوریه، کدوم طرفش آتشه کدوم طرفش آتش نیست، این چه صراطی است که ادب و من شر و احد و من سیف است، زیرش آتشه دو فعلوش آتشه، برای یه عده اتوبانه، برای یه عده از مبارکتر، این چجوریه کجاست، جزنا و یه خامده، یه عده از صراط میگذرن کلبرغ خاطر، چجوری جریان قیامت که مکان هم شهادت میدهد هم شکایت میکند، یک جایی که یه مدتی میکده بود، یه جایی بعد یه مدتی بتکده شد، یه مدتی هم کعبه شد، هم علیه بت‌پرستان و میفروشان شهادت میدهد، هم به سود زائران و حاجیان و مؤتمران شفاعت میکند، همین کعبه در آن واحد باید هم شهادت بدن هم شکایت کنند دیگر، این چه نشعیه؟ همین کعبه در قیامت در نشعه واحده، در مرحله واحد، در حال واحد، علیه بت‌پرستانی که او را بت‌کده کرده بودن شکایت میکنند، علیه می فروشان و می نوشانی که بالای کعبه بساط می فروشی رو داشتن شکایت میکنن، به سود زائران و حاجیان و معتمران هم شفاعت میکنن در آن واحد، هم میکده میشود هم بتکده میشود هم کعبه و قبله و مداخ. تصورش نظری فضلن از تصدیقش. اینا جزء اصول نیست که حالا کسی به همه اینها باید معتقد باشد. حالا اگر رفت و مطابق با واقع شد که دو عرش میبرد، و اگر مخالف واقع در آمد مجتهدانه اگر بود بعد معذور هست. اینا هم مربوط به پلورالیسم تکفیری در مورد اصول دین با حفظ خطوط کلی. اون خطوط کلی شفاف است که رتبه گردن رشد و منال غیب. و اما درباره برخی از آیاتی که احیانا بهش استشهاد می شود، آیات قرآن کریم که گاهی مثلا مهم تکسرگرایی است، یکی آیه سوره مبارکه کافرون است که گاهی بهش استشهاد میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. گاهی میگوین هر کسی به دین خودش. این سخن نا تمام است، برای اینکه این سوره مبارکه الکافرون در مکه نازل شد. سر تکرارش هم برابر پیشنهاد مکررگونه مشرکان حجاز، این که فرمود لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، این تکرار چهار ضلعی برابر پیشنهاد چهار ضلعی کفار بود. اونا پیشنهاد دادن که حالا شما دست از اسلام رو میکشید، بیایید ما توافق کنیم، یک سال شما بت‌های ما را بپرستید، یک سال ما خدای شما را، سال بعد شما بت‌های ما را بپرستید، سال بعد ما خدای شما را بپرستیم. این پیشنهاد مزلع چهار ضلعی را به حضرت عرض کرده. آیه ناظر به ابطال این چهار ضلع است در چهار آیه که نه، لا اعبد ما تعبدون این پیشنهاد براتون باطل، ولا انتم عابدون ما اعبد این دومی باطل، ولا انا عابدون ما عبدتم این سومی باطل، ولا انتم عابدون ما اعبد این چهارمی باطل. شما به دین خودتون ما به دین خود مزاحم ما نباشید. این رو در تلیعه رسالت در مکه فرمودن که اونها مزاحم بودن، شما مزاحم ما نباشید. اما بعد از این که قدرتی پیدا شد و حکومتی تشکیل شد، همه اینها سخن از افن لکن و لما تعبدون است. این همون راه ابراهیم خلیل است. آیاتی نازل شد که ابراهیم خلیلی بود، جعل هم جزازن ازلا کبیرن لهم، مسئله بزشکلیست، مسئله تحمیق است، تفسیق است، تکبیر است. افن لکن و لما تعبدون من دون الله است، فجعل هم جزازن ازلا کبیرن لهم است. فبود شما بچه های ابراهیمی، تو شناسنامه تون نوشته ابراهیمی، ملت علیکم ابراهیم همه سرکانکون مستمیر من قبل. خب اگر بچه ابراهیمی باید اهل رشد باشید، اهل تبر باشید، چرا به دنبال بود را میفتید؟ فجعالهم جزازن الا کبیرن لهم. خب اگر فرزند ابراهیمی، او گفت افن لکم و لما تعبدون من دون الله، شما این کار را بکنید، وجود بارک پیغمبر برخواست و وجود بارک است امیر رو بالای دوشش گذاشت و گفت افن لکم ولما تعبدون من دون الله، بساط بت‌ها را برچید. و همه اینها رو در اون دمه در این باب بنی شیبه دعوی کردن. اینی که الان تو مناسک حج میگن مستحب است حاجی و معتمر که به زیارت بیت الله میرود از باب بنی شیبه وارد بشود، کسی این باب بنی شیبه که الان هست اون نیست، اون فاصلهش خیلی کم بود، این فاصلهش خیلی زیاده. سرش اینه که روی بوتا پا بذارن، تمام این بوتها رو جمع کردن تمام این مدخل باب بنی شیبه چال کردن، بعد گفتن مستحب بس کسی وارد مسجد الحرام میشود از باب بنی شیبه وارد میشود که اونا پا بذاره. خب یه وقت لکم دینکم ولی دینت، اینو مزاحم ما نباشید. یه وقت افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله هست و وجود بارک است امین سلام الله علیه میخواهد که اون کسی که اصلا در برابر بت‌ها خضوع نکرد این بت‌ها رو سرنگون کنه. و جریان لا اعتراف دین هم بارها مناظره کرده، این تو بحث صبح هم که بحث حق و حکم و حق و تکلیف و ایناست اونجا مبسوطن مطرح شد، اینجا هم قبلا طرح شد که لا اعتراف دین ناظر به چند تا مسئله است. یکی اینکه اصلا دین که اعتقاد قلبی است، از قلمرو به سرنیزه بیرونه، هیچ کسی رو نمیشه مجبور کرد، برای اینکه علم دست کسی نیست، هست دست خود آدم هم نیست. علم مبادی دارد، مقدماتی دارد، صغرا و کبرا دارد، عدد دلیل دارد. اگر اون دلیلش در صحنه نقص پیدا شد علم پیدا میشود، اگر نشد پیدا نمیشود، دست خود آدم هم نیست. دین اعتراف پذیر نیست، این از باب نفی جنس است. نکنید که نمیشود، نه که کسی رو مجبور نکنید. بالاخره شما مجبور کردید، گفتید الان مثلا در قسمت غرب این مسجد یه تابلوی نصب است، او ممکن است به اجبار بگوید آری، ولی در قلبش که آری نمی آید که آخه چیره معتقد باشد که در قسمت غرب مسجد تابلوی در حالی که نمی بیند. لا اکراه، اکراه نکنید که نمی شود، یه معنی کس دین اکراه وزیر نیست. دوم این که این ناظر به مسئله تکوین است، یعنی ساختار انسان طوری است که او آزاد خلق شده، انسان را ذات اقدس اله آزاد خلق کرده. کمال انسان در اینه که با حسن اختیار خود در راه بیاید، و کمال اون در اینه است که به سوء اختیار خود تجراها نرود. اگر اون یه طرفه بود مثل حیوان یا بالاتر از اون مثل فرشته، که این سوار از خلیفت الله بشارد که این اصلا دو سویه است، سکه است دو طرفه، دو راهه، آزاد مطلق، هر راهی رو میخواد برود میرود، بین توحید و الهاد آزاد است. در چنین شرایطی با همه امکانات حریت و آزادی اگر راه صحیح را انتخاب کرده است، هنر کرد و کمال یافت. پس لا اعتراف دین یعنی انسان مختار خلق شده است تکوینن، نظیر قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یعنی تکوینن آزادن. انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا، یعنی بشر تکوینن آزاد خلق شده. ایماری مثل که تکوینن هم میتواند غذای سالم مصرف کند، میل کند، هم میتواند خدای ناکرده خود را معتاد به مواد سمی کند. اگر با غذای سالم انس گرفت میشه به یحیا من حیان بینه، اگر با اعتیاد خو گرفت میشه لیهله که من حرکن بینه. انسان طبعا آزاد است، ولی اینطور نیست که سرشت او با هر دو بسازد. بارها به عرضتون رسید انسان مثل یک تنگ خالی، دبه خالی، ظرف خالی، بلور خالی نیست. نه طبیعت انسان مثل بلور خالیه، نه فطرت انسان. الان شما یک تنگ بلوری، یک ظرف بلوری، یک شیشه بلوری یا دبه پلاستیکی داشته باشید، این خالیه، هر که بهش بدید بر شما نگه میداره. اگر یک کیلو عسل بریزید بر شما نگه میداره، یک کیلو مواد مخدر سمی هم بریزید بر شما نگه میداره. این ظرف خالی حرفی برای گفتن ندارد که هر چه دادید نگه میداره. فطرت ما مثل این ظرف خالی نیست، مثل برور خالی. نه طبیعت ما مثل برور خالی هر چه بهش دادیم قبول بکنه. میبینید اگر یه مختصر غذا خوب که دادید کاملا فربه بشه باعث نمو بروست، یه مختصر غذای سمی بهش بدید فورا بالا میاره. این بالا آوردن یعنی چی؟ یعنی من اینو نمیپذیرم، من مثل دبه خالی نیستم که هر چی بدی نگه بدارم، این با من سازگار نیست. چرا غذای سمی رو آدم بالا میاره؟ بلکه با او سازگار نیست، این مال طبیعت است. فطرت هم به شرح زن دروغ، خیانت، این که عذاب وجدان بیاره یعنی بالا آوردن. این که بید هر از چند وقتی تو روزنامه ها سخن از رسوایی زید یا امرت، یعنی بالا آورد، بالا آوردن که دیگه حقیقت شرعی نمیخواد که همینه دیگه. این رسوایی بالا آوردن، رسوایی بالا آوردن، فطرت خلاف را نمیپذیره. خیلی آدم باید عوام باشه که بگه حالا این امدار من یواشکی کردم برای کسی نبود، این کسی که میگوید این امضا را من یواشکی کردم برای کسی نگو، مثل آن است که یواشکی در پشت درهای بسته یه شیشه سم میخوره به رفیقش میگه به کسی نگو. خب به کسی نمیگه، ولی این دستگاه به همه میگه، دو سه دیگه بالا میاری. این طور نیست که فطرت خالی باشه. فطرت یه راه خاص خودش داره. به ذات اقدس الهی که فطرت آفرینه، فرمود چی بر شما سمه، چی بر شما گواراست؟ ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ام لن یخرج الله اذغانهم. این همون بالا آوردن دیگه. فرمود این زیغ را، این کینه را، این حسد را، این بدخواهی را من بروز براخ بالا میارم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ام لن یخرج الله اذغانهم. حالا برخی در معاد است، برخی در معاش است، اطلاق آیه حرقه را میگیره. گاهی ذات اقدس الهی این ذقن و کینه و حسد را در دنیا بالا بیاره، اینو قیم میکنن، یه وقت در آخرت بالا میاره، یه وقت در هر دونشقه بالا میاره. بنابراین این چنین نیست که انسان مثل دبه خالی باشه هر طرف خواست بره بره. همون خدایی که فرمود لا اکراه فی الدین، همون خدایی که فرمود قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، همون خدایی که فرمود انا هدیناه النجدین، همون خدایی که فرمود انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا، انبیا را از بیرون، عقل را از درون که یه راه رو باید انتخاب بکنی الا ولا بود، نشد بگیر و ببند شروع بشه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. بیشتر انسان ها برای این که طغیانگرا نمیذارن این حرف ها برسه. حرف انبیا اگر به گوش اکثری مردم برسه همین، ولی اکثری مردم را اینا در اختیار دارن. چیزی که به حس باشد، به حس نزدیکتر باشد، دروغ بگوین، از راه خلاف اونا را تغذیه بکنن، راه حق را ببندن، سنگ را ببندن، سگ را بکشاین، همین است. اگر بگذارن که حرف انبیا ورد و برسه، مثل که زمان بسید بارکه ولی از ارواح نافذا میشه لیوزهره ره و علا دین کلی میشه. اگر حرف اساسی را به مردم برسانن و مردم هم بفهمن، نشانش همون انقلاب اسلامی که قبل از انقلاب و بعضی انقلاب پیگه برد کرده. بنابراین آیات قرآن این چنین نیست که اباحه‌گری را، پلورالیسم را، تکثرگرایی را در مذهب تجویز بکنن که انسان هر راهی را رفته رفته. نه خیر، فرمود یک راه هست بلا غیر. تو بیانات نورانی هست امیر است که دین واحده، شریعت واحده، اینا بی راه رفتن و چند راه کردن، تجربه کردن، وگرنه نشرایت دین واحدتو. فرمود خدای سبحان یک دین فرستاده، شریعت هم یک دینه. حالا این مال اختلافهای درون دینی است که مثلا مذهبهای گوناگون، روشهای گوناگون، به نام قرائتهای گوناگون. مال برون دینی یعنی مثلا مذهب یهودیت و مسیحیت و اونها یه بحث دیگه است. اونی که فعلا در ایران اصلاحی مطرح است همینه که مثلا یک کتاب است، یک سنت است، یک قرآن است، یک اعتراض است، اون وقت صدای سخن از برداشت‌های مختلفه. خب برداشت‌های مختلف اگر چون چه روشمندانه باشد، همین برداشت‌هایی که مراجع بزرگ و بزرگوار ما دارن، خب این اختلافاتشون رید. این رساله‌های توضیح المسائلی که اینا مرغوب هر بودن شاید 12,000 13,000 رساله باشد. اختلافاتشون این تو چیه؟ خیلی کم در مسائل جزئی. یکی نماز احتیاط، مثلا احتیاط بخونه، نشستی بخونه، که احتیاط بخونه. اما رفتن تا اینجا کار دشواریه. ممکن است همشون یه حرف بزنن، اما تا برسن به اینجا به این حرف بزنن مجتهدانه بگن جون کندن میخواد. شما ببینید اینا که پرچم جمهوری اسلامی رو به قله دامن نصب میکنن، همشون یه پرچم نصب میکنن، همشون یه جون نصب میکنن، اما نفسگیر آدم تا اونجا بره. تو این 70 میلیون شاید 10 نفر بتونن برن به قله دامن، همشون هم یه پرچم نصب میکنن، تا اونجا برن جان کندن میخواد. وقتی رفتن اونجا همین پرچم است و همینجور نصب کردن است و همینجور تکبیر گفتنه. نباید گفت که اینا که همشون حرفاشون یکیه. بله حرفاشون یکیه، اما دم تا اونجا بره جان کندن میخواد. نه قبلش آزاد است، نه بعدش آزاد، هیچ وقت آزاد نیست. انسان مجبور است که دین را قبول بکنه. بالاخره طبق بیان نورانی از تعلیق که در نهج البلاغه دارد، نه مثل علف خودرو که در نهج البلاغه فرمود هل رأیتم زرعا بغیر زاره، نه انسان مثل علف هرز و خودروست که خود در آمده باشد. والله انبتکم من الارض نباتا، این درخت گلابیست، درخت سیبست، باغبان دارد. یکیسی بگوید من رها هستم، خب حالا یکی دسترسی ندارد در مناطق دوردست و حساب دیگری دارد. غرض این که این گونه از آیات هرگز دلیل تکثرگرایی در دین و مذهب و امثال ذالک نیست. در محور حجیت تکثر هست، در صورتی که روشمندانه باشد. اون حالا مربوط به معرفت است که هر کسی از منظر خاص میبینه. اون در حقیقت یک کسی از این راه رفته و دست به اون جریان فیل زده، گفته این مثل نمیتونه باد بزن است. این آقا باید که به اندازه دید خود خبر بدهد. اون سخن هم از یه بزرگی است و باید معنا هم بشه. وقتی که کسی دست به فیل میزند، به پای فیل دست میزند، میگوید فیل گوی ستون است، او وقتی که باید حرف بزند باید درست حرف بزند، بگوید فضا فضای تاریک بود، من هیچ جا را ندیدم، فقط دست زدم، از جای دیگر بی خبرم، دستم به یه ستون خورد. این اون دیگری باید بگوید فضا تاریک بود، من هیچ جا را ندیدم، دست زدم، دستم به یه جای خود که شبیه باد بیزن بود. این درست حرف بزنه تا مردم را اشتباه نندازه. در جریان یهودیت و مسیحیت امثال ذالک، قرآن کریم سه تا آیه در این زمینه داره که یک آیهش اصلا مربوط به پلورالیسم و تکثرگرایی اینا نیست. اون که در آیه 17 سوره مبارکه حج است، اون جریان قیامت را بازگو میکند. در سوره مبارکه حج آیه 17 به این صورت است: ان الذين امنوا والذين هادوا و سابعینه، که اینا میگن ما کتابی داریم از وجود مبارک هست یحیی سلام الله علیه، بالاخره شعبه از مسیحیت اینه، و نصارا و المجوس و الذین اشرفوا ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علی کل شیء شهید. یعنی ذات اقدس الهی بین مذهبی ها و غیر مذهبی ها، بین لائیک و ملحد و موحد، برای همه اینها و بین همه اینها در قیامت بساط پنجکده داوری نهایی در روز قیامت روشن میشه. این معنیشه که همه اینها حقا، چون مشرکین رو هم دارد دیگه. پس این آیه 17 سوره حج رأساً از بحث پلورالیسم بیرونه. میمونه دو تا آیه دیگه، یکی سوره مبارکه بقره است، یکی سوره مائده. سوره مبارکه بقره هم بود که در این روزهای اخیر هم اشاره شد. آیه 62 سوره مبارکه بقره: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. دیگه به تعبیر سینا الاستاذ رضوان الله خلاصه کرد، جمع بندی کرد، دیگه واو نیاورد. فرمود این عناوین دخیل نیست. ان الذين امنوا 1 والذين هادوا 2 والنصارى 3 والصابئين 4. خلاصه کسی این اصول سگانه را داشته باشد اهل نجاته. من آمن بالله 1 ولی یوم آخر 2 و عمل ساله ها. خب میدونید نبوت از اصول دینه. اینجا که به نبوت اشاره نکردن برای دو نکته است، برای اینکه عملی در فرهنگ قرآن صالح است که مطابق با رهاورد نبی عطر باشد، قهرن به اون نبی اعتقاد پیدا کرده، به دستورش هم عمل کرده، شده عمل صالحا. اگر کسی این چیزی شد، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از آدم تا خاتم این اصل هست. در زمان هست آدم این اصول بود، تا انبیای بعدی درست وجود بارک خاتم علیهم السلام و علیهم السلام. میمونه آیه سوره بارکه مائده. در سوره بارکه مائده شو مرازی فرمید، قبل و بعدش مرازی فرمید که چقدر ذات اقدس الهی اهل کتاب را توبیخ میکند. در آیه 69 سوره بارکه مائده به این صورت هست که ان الذین آمنوا والذین هادوا والسابعون والنصارى من آمن بالله والیوم الاخره وعمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر این آیه بخواهد بگوید که فرق بین مسلمان و یهودی و مسیحی نیست، هر کدام اهل نجات هست از نظر مسائل کلامی، هر کدام از نظر معرفت شناسی به واقع رسیدن، اگر این هست خب قبلش هم ببینید، بعدش هم ببینید. قبلش دارد که ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم و لأدخلناهم جنات النعیم، ولو انهم اقاموا التوراة و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم. و ما انزل الیهم من ربهم دیگه غیر از توراة و انجیل چیه؟ قرآن دیگه. همون توراة رو باید عمل بکنن، انجیل باید عمل بکنن، ما انزل الیهم ربهم هم باید عمل بکنن. اونگاه بعد از این آیه مبارکه 69 که قرائت شد، پشت سر هم از کافر بودن این گروه خبر میدن. آیه 72: لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم فقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. دیگه ممکن نیست کسی بگوید مثلا یک پرسا مجتهدانه به تجلی مثلث را پیدا کرد، ابو ابن روح القدس را یک حقیقت دانست. این بیان غیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله نقل کرد از این هند قربان. خب این در حقیقت میگفت شیعه واقعی هم هست، منتهی اسم ای بود و عقیده داشت. بگفت تنها حرفی که برای جهان امروز حرف نو است، حرفی است که پیروان اهل بیت دارند. گفت اگر کسی بتواند این دو تا حرف رو، گفت من خودم در همون سوربن فرانسه جریان انتظار مهدی منتظر علیه السلام رو در یک کنفرانسی بازگو کردم، گفت همه دانشمندان فرانسه دهنشون باز شد که عجب، این یه مذهبی هم هست که قائل از انسان کامل در تمام ادوار هست، برای هر عصی انسان کامل زنده است که رابطه بین الناس و بین الله است. گفت برای اونا تازگی داشتیم. این یه حرف. حرف دیگر این بود که اگر مسلمان ها بتوانن حرف قرآن را و حرف نهج البلاغه را به غرب برسانن، تجلی را حل کنن، که تجلی یعنی چه؟ تجافی یعنی چه؟ تولید و تولد یعنی چه؟ مشکل مسیحیت حل می شود و جایزه نوبل را به او خواهند داد. هم از تثلیث اینا نجات پیدا میکنند، هم مجلا بودن عیسی مسیح ثابت می شود، هم توحید آسیب نمی بینند. اینا اصلا راهی برای تجلی ندارند. اما شما می تو نهج البلاغه وجود داره که استعمی سلام الله علیه است که از عالم تجلی حق است، الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه. اگر قرآن کریم است، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، فبود اینا تجلی رو نمیدونن یعنی چی. خیال بکنن تجافی است، خیال بکنن حلول است، خیال بکنن اتحاد است، خیال بکنن تولید است، خیال بکنن تولد است که بلکلو باطل. اینا اگر معنای تجلی را بدانن، هم مسیح سلام الله علیه را تکریم میکنن، هم به توحید اینا آسیب نمیرسن. پس همین سوره مبارکه مائده که فرمود این چهار گروه هر کدام مؤمن به خدا و قیامت باشن و عمل صالح داشته باشه اهل نجاتن، معذاره کشت سرهن از کفر این گروه ها سخن بمیارد. آیه 72 این است که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. آیه 73 این است لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد. چه که در بخشای دیگر فرمود قد کفر الذین قالوا عزیر ابن الله، هم تثنیه کفر است هم تثلیث کفر است. خب این چه آیه پلورالیسمی است که از یک طرفی تصحیح میکنند از یک طرفی تکفیر میکنند؟ این میخواهد بگوید اگر شما به مسیحیت واقعی در اصلش عمل میکردید، حجته الیوم که برای شما ثابت شد این کلام خداست، به قرآن هم شما دعوت کرد، مرتب بگید یا اهل کتاب یا اهل کتاب آمین و الله عز وجل، و شما هم طبق بشارت مسیح سلام الله علیه یعرفونه کما یعرفون ابناهم، باز یحرفون الکلمه موازیه هست، یکتمون الکتاب و ایدیهم هست،
شما شناختید این پیغمبر رو دیگه، تا حال که منتظرش بودی و کانو یستفتهون بهی من قبل، الان که حضرت آمد دیگه انکار میکنی، باید این چه فرارید؟
والحمدلله.